شما رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای دوستدار زیبایی ها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین باز هم تشکر. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما را داریم در این ماه مبارک رمضان. در ادامه بحثای جلسه قبل که در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر منوچهر امینی نفرولوژیست یا فوق تخصص امراض داخلی کلیه یا گرده ها بودیم، در رابطه با امراض مختلف کلیه ها یا گرده ها صحبت شد و همینطور شرایط این مریض ها در رابطه با ماه رمضان و در شرایط روزه گرفتن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اگر یادتان باشد در جلسه قبل به نقش کلیه ها و ای که اهمیت این عمل کرد چقدر برای سلامتی و حیات ما ضرورت داره، در مورد بیمارانی که سنگ کلیه دارن، سنگ گرده دارن، باز با تفصیل صحبت شد که اینا چه شرایطی دارن و برای روزه گرفتن چی چیزایی را باید مراعات بکنن. همینطور در رابطه با کسانی که مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن دارن، در این قسمت هم صحبت های خوب شد که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. آدرس های ما را یادداشت بکنین. اول امی آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. تلفن های ما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران برای ارسال پیامک های شماست. سلام و احترام خدمت شما همکار عزیز.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون و سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشن.
دکتر صاحب امینی، مجدداً تشکر از لطف شما که اجازه دادین بازم در خدمتتان باشیم. دیروز در مورد مشکل و مریضی سنگ کلیه یا گرده ها صحبت شد، اما خب سوالات متعدد و جزئی هم در رابطه با اینمی مشکل وجود داره که لازم است شنوندگان عزیز ما، به خصوص افرادی که اینمی مشکل سنگ گرده یا کلیه را دارن، در این قسمت معلومات داشته باشن. مثلا آیا کسی که دکتر صاحب سنگ کلیه و گرده داشته و فعلا به خاطر همی سنگ کلیه عمل کرد و فعالیت یکی از کلیه ها و گردهاش بسیار کم شده، یعنی یک گردیش آسیب دیده و عمل کرد کلیه مثلا به 20% رسیده، یا کسی که یک سنگ 2.5 میلیمتری داره داخل کلیه خود، اینمی افراد با توجه به امی تفاوت مشکلات و امراضشان اینا میتونن روزه بگیرن؟
خدمتتون عرض کنم در مورد سوال دوم، اول عرض کنم که یه سنگ 2.5 میلیمتری یعنی سنگی که به اندازه یک عدس کوچیک است، ممکنه در جای از کلیه جا خوش کرده باشه و البته گاهی وقتا سونوگرافی تصاویری ممکنه نشون بده که واقعا اونجا سنگی وجود نداره و فقط مثلا چربی های اطراف رگ هستن و امثال اینها. لذا اگر همون توصیه های کلی رو که مثلا با مایعات شروع کنن افطارشون رو و از مصرف مواد سنگساز یه مقدار پرهیز نسبی داشته باشن و در طول شب مایعات مصرف کنن، و سبزیجات و میوه هم به اندازه کافی، به نظر میاد که معنی برای نباشه.
بله،
من توجه میدم الان یک کلیه داره و کلیه طرف مقابلش کمکاره، باید مراقبت کافی از کلیه که باقی مونده باید داشته باشه. این سوال پیش میاد که آیا ایشون در این کلیه که براشون با عمل کرده بهتر باقی مونده آیا سنگی میسازه یا نه؟ چون گاهی وقتا کلیه طرف مقابل یه تنگی توی حالب داشته و ادرار رسوب داشته اونجا و سنگ، ممکن این کلیه طرف مقابل هیچ وقت سنگ نداشته، تنگی حالب هم نداشته، خب این فرد من ای برای روزداریش نیست. ولی اگر که سنگ هایی هم این کلیه داره، ایشون باید احتیاط کنن، آزمایشات رو انجام بدن، میگم علت سنگ سازی چی هست. این خیلی مهمه، اگر کسی سنگ سازی های متعدد داره باید آزمایشاتی انجام بده، یعنی ادرار 24 ساعته. این ادرار 24 ساعته اون مواد سنگساز و مواد مهار کننده سنگساز رو بررسی میکنه و به ما میگه در بیشتر مریضا.
بله،
که آیا علت سنگسازی ایشون این هست، ما میتونیم درمان برای اونها بذاریم، به این ترتیب میتونیم از سنگسازیشون جلوگیری بکنیم. لذا ما توصیه میکنیم به این که این نکات رو توجه داشته باشن و کار رو دنبال کنن. تا الان بررسی نشده برای علت سنگسازی، حتما این کار رو بکن.
کسی که دکتر صاحب عفونت های کلیه و گرده داره و تحت معالجه و درمان و دوا و داروست، این کس میتونه روزه بگیره؟ آیا لازم است که دوره معالجی خود کامل بکنه و میتونه در این دوره روزه بگیره؟
بله، اگر در حال درمان هستن خب طبیعتاً باید آنتیبیوتیک رو به میزان مناسب و با طول درمان کافی که همکاران پزشک تجویز کردن مصرف شه که عفونت کنترل شه. بعد از اون طبیعتاً چون شرایط بسیار متفاوت هست که عامل اون عفونت چی بوده، ولی گاهی وقتا میگن عفونت فقط عفونت مثانه، خب اهمیت کمتری داره. بعد باید با پزشکشون صحبت کنن که با توجه به شرایط ایشون آیا میتونن ادامه بدن یا نه. ولی خب طبیعتاً روزداری تأثیری بر اینکه مثلا عفونت کلیه زیاد بشه یا مثانه نداره.
بله،
ولی خب آنتیبیوتیکا در زمان خودشون باید مصرف بشه.
دکتر صاحب، بعضی آدم ها سنگای بسیار خرد و کوچک و متعدد، یعنی سنگریزه های زیاد در کلیه خود دارن. مواردی هم این افراد در سونوگرافی ها و بررسی هایی که انجام میشه کیست یا سیست های متعدد و چندتایی هم در کلیه خود دارن. تکلیف اینمی آدم ها چیست در ماه روزه؟
شاید کلیه های پولیکیستیک باشن، یک بیماری محسوب میشه و معمولا رسوبی در کنار این کیست ها هست. خیلی از اوقات این منجر به سنگ قابل ملاحظه و یا دفع سنگ نمیشه.
بله،
ولی به هر حال اگر آزمایش نشون میده که برای کار کلیهشون خوب هست و اینکه به اصطلاح واقعا سنگ های قابل ملاحظه سنگ بیشتر به حالت رسوب هست، اینکه چند ساعت آب نخورن به احتمال زیاد تأثیر روی اون نخواهد داشت، چون پروسه سنگ سازی پروسه بسیار آهسته و طولانی مدت هست. معمولاً ماها طول میکشه که مثلا یه هسته سازی بشه و یا اون پروسه ادامه پیدا کنه یا سنگ ریز تشکیل بشه. به نظر میاد اگر که بتونن با اون توصیه ها روزداری داشته باشن، ولی اگه خودشون نگران هست و هر کدوم از بیماران عزیز که نگران هستن، خب میتونن اون رو بندازن آخرای پا. علای زمستون که هم روز خیلی کوتاه هست و خیلی خنک هست.
دکتر صاحب، بعضی میگن که ما اگر هر دو سه ساعتی در طول شبانه روز آب نخوریم آتش و تشنگی پیدا میکنیم، اینا مریضیشان چیست و چی کار باید بکنن؟
اگر واقعا احساس آتش پیدا میکنن بعد از اینکه دو ساعت آب نمیخورن، باید دنبال یک بیماری باشیم. یکی از شایع ترین بیماری ها برای ایجاد آتش قند خون کنترل نشده است، دیابت کنترل نشده. و من همینجا عرض کنم که دیابت یکی از واقعا سخت‌ترین بیماری‌هایی است که ما میتونیم ببینیم، علی‌رغم اسمش دیابت قندی هست. خب اگه کسی قند خونش از کنترل خارج شه، قند وارد ادرار میشه، دیگه کلیه نمیتونه کاملا قند رو باز جذب کنه و به دنبال خودش آب میکشه. درنچه آب زیادی از بدن دفع میشه و مریض احساس آتش میکنه، با آب باید اون رو جایگزین.
بله.
اما در موارد نادر ما دیابت بیمزه رو داریم که دیابت انسیپیتوس بهش میگیم و اون به علت این هست که هورمونی که از هیپوفیز، هورمون ضد ادراری و ترششه و روی کلیه ها اثر کنه، آب و بازجذب کنه، ممکنه اون نقص در ترشح داشته باشه یا اینکه خود سیستم بازجذب آب در کلیه نقص داره، یعنی نتونه اون هورمون رو بگیره و در واقع عملکرد داشته باشه.
بله.
باید بررسیشن که ببینیم کدوم یکی از این بیماری ها هست. البته ممکنه کسی هم به علت آب خوردن های زیاد کلیش دیگه قدرت بازجذب آب رو نداره، چون کسی که آب خیلی زیاد میخوره، مثلا چای زیاد میخوره، کلیه با اصطلاح علمیش اسمولالیتش کاهش، دیگه قدرت بازجذب آب رو نداره. به این ترتیب ایشون حتما باید بررسیشن. من از این فرصت استفاده کنم. حتما شنوندگان ممکن این سوال در ذهنم باشه، اصلا ما آب خوردن زیاد برامون مفید هست یا نه؟ این مطالعه شده در کشورهای غربی و یک متاانالیز انجام شده. یک متاانالیز که 2-3 سال پیش منتشر شد و در مدسکیپ هم انتشار پیدا کرد، اونجا نشون داد که مصرف آب بیش از معمول سودی برای سلامت نداره.
بله.
و البته اونها چون تقریبا همشون آب رو از به اصطلاح بطری‌های آب استفاده میکنن، به این ترتیب اظهار نگرانی کرده بودن در آخر. حالا ممکن ما با یه مشکل زیست محیطی مواجه بشیم. تنها موردی رو که اشاره کرده بودن، آب رو بیش از معمول مصرف کنیم ممکنه برای کسانی که مبتلا به سنگ کلیه هستند مفید باشه. البته همینجا عرض کنم که چای کم رنگ هم معادل آب محسوب میشه و کسانی که نمیتونن خیلی و نمیتونن آب مصرف کنن، چای کم رنگ رو اگر مصرف کنن اون هم تقریبا معادل آب محسوب میشه و به نظر میاد که میتونه جایگزین خوبی برای آب باشه.
خب عزیزان شنونده، تا اینجا امید است که برنامه ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، باز ادامه بحث با ما همراه باشین.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت عزیزان شنونده برنامه ضربان. ناظرانپور هستم، کارشناس تغذیه، و امروز هم موضوع دیگه‌ای رو در خصوص تغذیه در ماه مبارک رمضان در خدمتتون خواهم بود. امروز از بحث شیرین سحری صحبت بکنیم. سحری در ماه مبارک رمضان وعده بسیار شیرینی هست. بسیاری از بچه‌ها، بسیاری از بزرگترها و همه ما خاطرات بسیار شیرینی از سحری داریم. سحری خوردن برای به خصوص برای بچه‌ها لذت بسیار بالایی داره. اینکه نیمه شب بیدار میشن زمانی که هوا تاریک هست، ولی سفره انداخته است، سفره زیبای انداخته است و بسته به امکانات خانواده به هر حال اون چیزهایی که در توانشون هست در سفره به عنوان سحری قرار دادن و افراد خانواده دور هم میشینن و سحری میخورن، برای بچه‌ها لذت بسیار بالایی رو داره. از اون طرف خانواده ها هم دوست دارن که در سحر غذاهای متنوع تری درست بکنن، غذاهایی درست بکنن که اشتهای بچه ها رو در واقع تحریک بکنه و اونها رو تمایلشون رو ببره به سمت اینکه حتما این وعده غذا رو میل بکنن بخورن تا در طول روز دچار مشکل و کمبود انرژی نشن. در واقع مصرف غذا در وعده سحری به عنوان مهمترین وعده غذایی در ماه مبارک رمضان توصیه میشه. بسیار با اهمیت هست که به صورت کامل تدارک دیده بشه و وعده سحری به صورت کامل دریافت بشه. چرا که سحری در واقع روزداری با سحری شروع میشه و بدن انرژی دیگه‌ای رو به مدت 13-14 ساعت دیگه دریافت نمی‌کنه. پس باید بتونه در طول روز انرژی فرد رو تامین بکنه. به همین دلیل بهتر هست که در سحری از غذاهای استفاده بکنیم که هضمشون تأخیری تر هست. چه غذاهایی توصیه میشه در سحر تدارک دیده بشه؟ یکی استفاده از نانها و غلات کامل و سبوس داره. اگر چنانچه غذای درست میکنید که باید با نان مصرف بشه و در منطقه شما هم نان سفید وجود داره، نانهایی که در واقع سبوسگیری میشن و از آرد سفید تهیه میشن، و هم نانهایی وجود داره که از آرد سبوسدار تهیه میشن، ترجیحاً نانهایی رو تهیه بکنید که از آرد سبوسدار تهیه میشن. اگر چنانچه غذاهایی رو درست میکنید که مثلا شما ممکنه دمی بلغور درست میکنید، غذاهایی رو درست میکنید که درش میشه از غلات سبوسدار استفاده کرد، اونها رو در اولویت بذارید. مثلا برنج درست میکنید، پلوی درست میکنید که مخلوط هست با جوانه گندم، یا مخلوط هست با انواع سبزیجات که فیبر دارن، یا مخلوط هست با رشته ای که از آرد سبوسدار درست شده. این غذا بسیار بسیار ارجحتر هست به غذاهایی که با مثلا برنج سفید ساده هست، یا غذاهایی که با نان میخواد مصرف بشه اما نانش نان سفیدی هست که از آرد سفید تهیه شده. پس مهمه که غلات سبوسدار در سحری باشه. چرا؟ چون غلات سبوسدار، سبوس غلات، ماده ای داره به اسم فیبر غذایی که این فیبر غذایی به طور تأخیری از معده خارج میشه، با سرعت کمتری از روده ها خارج میشه، همراه با خودش آب بیشتری حمل میکنه و عملا باعث میشه تا فرد دیرتر احساس گرسنگی بکنه. یکی دیگه از مواد، دست مواد غذایی که این خاصیت رو دارن، یعنی آب بیشتری با خودشون وارد بدن میکنن و علاوه بر اون دیر هضم‌تر هستند و قند خون رو دیرتر بالا میبرند و از معده دیرتر خارج میشن و گرسنگی تأخیری تری به وجود میارن، یعنی فرد زود ضعف نمیکنه، حبوبات هست. حبوبات مواد غذایی بسیار مناسبی برای سحری محسوب میشن، به شرط این که خب از حبوباتی که خیلی نفاخن استفاده نشه، یا چنانچه در منطقه شما حبوباتی هستش که تمایل دارید اون رو در وعده سحری استفاده بکنید اما نگران این هستید که ایجاد نفخ یا ناراحتی گوارشی بکنه، میتونید حبوبات رو کاملا خیس بکنید به مدت 10-12 ساعت و بعد آبش رو خالی بکنید، یا اینکه به مدت یک شب در آب قرار بدید و یک شب دیگه در رطوبت نگهداری بکنید. حبوباتی که به این شکل، یعنی به مدت 48 ساعت در رطوبت نگهداری میشن، اصطلاحا نیش جوانه میزنن. بیشتر این نکته در مورد حباتی مثل لوبیا یا نخود کاربرد داره که بسیاری از غذاهایی که شما ممکنه که با لوبیا یا نخود درست میکنید، بچه ها به خاطر نفخش دوست نداشته باشن، بکترها نتونن به خاطر اینکه احساس ناراحتی در دستگاه گوارش میکنن میل بکنن. اگه چنانچه شما این رو به مدت 48 ساعت در رطوبت نگهداری بکنید، حبوبات نیش جوانه میزنن و این نیش جوانه زدن باعث میشه که این نیش زدن در واقع دانه باعث میشه تا حبوبات، دانه حبوبات سبکتر بشن. فیبر غذاییش هست اما اون ماده ای، اون قندی که باعث ایجاد نفخ میشه در اثر شروع جوانه زدن در دانه حبوبات تجزیه میشه و دیگه مشکلی برای نفخ و فشاری که به دستگاه گوارش میاد وجود نداره. حبوبات هم مواد غذایی بسیار مناسب برای این هستند که شما در سحری با اون خوراک تهیه بکنید، یا اون رو همراه با برنج تهیه بکنید، مثلا عدس پلو یا پلو ماش درست بکنید. خیلی از حبوبات هستن به شکل محلی استفاده میشن، ممکنه ما اون رو در همه جا نداشته باشیم، مثلا ممکنه شما ماشک داشته باشید در منطقه خودتون، ممکنه شما عدسک داشته باشید که به در واقع عدس قرمز هم معروف هست، دانه های عدس ریزتری هست که زودتر پخته میشه، سبک هضم‌تر هست. ممکنه شما دال عدس داشته باشید در منطقتون و در منطقه دیگه نباشه. انواع حبوباتی مثل ململی یا در واقع عدس الملک داشته باشید. این بستگی به مناطق داره، هر منطقه حبوبات مخصوص خودش رو داره. حتما از این حبوبات در برنامه غذایتون استفاده کنید، به خصوص در سحری، و بعد ببینید که چقدر تأثیرات بسیار خوبی در روزداریتون داره. امیدوارم که بحث امروز هم متوجهتون قرار گرفته باشه. تا یه موضوع دیگه در خصوص ماه مبارک رمضان، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان عزیز و گرامی، ممنون سپاس از اینکه همچنان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس همراه هستین. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای منوچهر امینی، فوق تخصص امراض کلیه و گرده ها، در رابطه با حالات و مشکلات مختلف کسایی که سنگ کلیه یا گرده دارند صحبت مفصل کردند که شرایطشان در ماه روزه چگونه است. همینطور در رابطه با کسایی که عفونت کلیه و ادرار دارند صحبت شد و در رابطه با آدمایی که مشکل آتش و تشنگی هم داشتن صحبت هایی صورت گرفت. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سبامینی، یکی از سوالات کلی ایست که مهمترین و شایع‌ترین مریضی هایی که به کلیه ها و گرده های ما آسیب و ضرر میزنه کدام ها هستن؟ اگر اینا را به طور کلی یک معرفی بکنین که ما این عوامل و بیماری ها را بشناسیم و مواظبت و مراقبت های لازمه داشته باشیم.
بله، خدمتتون عرض کنم، اگر سوال بشه که آیا شایع‌ترین بیماری هایی که کلیه رو صدمه میزنن و باعث میشه کار کلیه از دست بره کدوم ها هستن، ما به ترتیب عرض میکنیم در دنیا و در کشور ما، اول بیماری دیابت هست و همون بیماری قند خون بالا، و بعد از اون فشار خون بالاییست که کنترل نشده.
بله،
به این ترتیب من توجه میدم به شنوندگان عزیز که ما سعی کنیم از این دو بیماری اگر در خانواده هست پیشگیری کنیم و اگر مبتلا هستیم درمان کنیم. خب مهمترین عامل درمانی در اینها البته دارو هست، ولی قدم اول دارو نیست. قدم اول معمولا رژیم غذایی تحت نظر پزشک و یا همکار متخصص تغذیه هست، فعالیت بدنی هست، و بعد اگر کنترل نشود مصرف دارو هست. من میخوام عرض کنم ماه رمضان میتونه و روزه‌داری میتونه یک فرصت برای این بیماران باشه. خب در مورد مصرف داروهای دیابت، اگر همکاران مرکز دیابت و یا همکاران قدرت و متخصص داخلی به مریض گفتن خب شما میتونید روزه بگیرید، از جهت دیابت مشکلی نیست، خب اگر بتونن روزه بگیرن و این روزه‌داری طوری باشه که منجر شه به این که قند خونشون بهتر کنترل شه، کاهش وزن بتونن بدن، فشار خونشون بهتر کنترل شه، در واقع روزه‌داری تونسته کمک کنه به کنترل دو تا بیماری که شایع‌ترین علل از دست رفتن کلیه هستن.
بله،
یعنی الان مریضایی که روی دیالیز هستن و ما آمارش رو داریم، شایع‌ترین علت از دست رفتن کلیه‌هاشون اول دیابت و قند خون کنترل نشده است، بیماران درمان نشدن، رژیم غذایی کنترل نشده نداشتن، فعالیت کافی بدنی نداشتن، کلیه‌ها به تدریج صدمه خورد، و بعد هم فشار خون کنترل نشد. لذا عرض میکنم که داری میتونه فرصتی برای این بیماران باشه که بتونن بیماریشون رو بهتر کنترل کنن. اما دو سوال شایعی که معمولا از ما میشه بحث درد پهلوهاست، که معمولا مریضا میان کلیه هامون درد میکنه. خب بعضی از اینا رو ما بررسی میکنیم، واقعا میبینیم مشکل کلیوی ندارن، ولی وقتی از اونا سوال میکنیم میبینیم نشستنهای طولانی دارن. این نشستنهای طولانی میتونه دردهای مفصلی، ستون فقرات، و گاهی وقتا این دردها منتشر میشن به پهلوها. من توصیه‌ام به کسانی که نشستنهای طولانی دارن، کارمندان عزیز و هر کسی که نشستن طولانی داره، توصیه‌م این است هر 10 دقیقه اگر نه هر 1 ربع بلند شن و 1 قدم بزنن.
بله،
این تغییر وضعیت، یا کسانی که به طور مداوم پشت کامپیوتر هستن و مثلا با 1 دستشون دارن با کامپیوتر کار میکنن و با موس، خب باید تغییر وضعیت بدن هر 2-3 دقیقه با دست دیگرشون، و همون توصیه که هر 10 دقیقه و 1 ربع بلند شن و 1 قدم بزنن، که میتونه از این دردها به طور قابل ملاحظه پیشگیری بکنه. خدمتتون عرض کنم نشستنهای طولانی البته میتونه عوارض دیگه هم داشته باشه، ولی به این ترتیب ما میتونیم بخشی از اون علائم رو کاهش بدیم که عرض کردم خیلی ها فکر میکنن کلیه‌هاشون درگیر هست.
یکی از شایع‌ترین سوالات در زمینه بیماری کلیه و سنگ کلیه موضوع مصرف لبنیات، یعنی شیر و ماست و دوغ و محصولات از شیره. که بعضیا معتقد هستند که آدمایی که سنگ کلیه یا گرده دارن نباید لبنیات یعنی مثل شیر و ماست و چیزا مصرف کنن، یا یکی میگن کمتر باید مصرف کنن. آیا این باور و برداشت درست است، صحیح است یا نه؟
بله، این مطلب که تا چند سال پیش گفته میشد کسانی که سنگ کلیه دارن لبنیات کمتر مصرف کنن چون کلسیم داره و سنگ‌های ما عمدتاً سنگ‌های کلسیمی هستن، این مطلب در یک تحقیقات بزرگ نشون داده شد که درست نیست و کسانی که کلسیم اصلا مصرف نمی‌کنن یه مقدار شانس سنگسازیشون حتی بیشتر میشه.
بله،
چون وقتی یه ماده به نام اگزالات بیشتر از روده‌ها جذب میشه و از کلیه‌ها دفع میشه، ایجاد سنگسازی میکنه. ما مصرف لبنیات رو باید در حد معمول داشته باشیم، ولی خب بعضی‌ها ممکن زیاده روی کنن، روزی مثلا میزان خیلی زیادی لبنیات، خب این توصیه نمیشه. میزان معمول لبنیات باید مصرف شه و یکی از علل پیشگیری از پوکی استخوان همین مصرف لبنیات هست. در حد معمول اگر مصرف شه اجازه سنگسازی هم نخواهد کرد.
دکتر صاحب، از باورها و برداشتای شایع دیگه در میان مردم مسئله جوشاندن آب است که معتقد هستند با جوشاندن آب مخصوصا جاهایی که مثلا آب سنگین دارن از سنگ کلیه و گرده جلوگیری میشه. آیا واقعا جوشاندن آب باعث پیشگیری از تشکیل سنگ در گرده ها میشه؟ این باور درست است؟
آب جوشیده نقشی واقعا در پیشگیری از سنگ کلیه نداره. حتی در بعضی از ایالات آمریکا که آب سنگین تری داره یا املاح بیشتری داره، حتی نشون داده شده یه ذره سنگ کلیه اونجا کمتره و این به طور متناقض نشون داده شده. علتش رو اینجوری توجیه کردن که اگر املاح یه مقدار در آب بیشتر باشه شاید بره با اگزالات متصل شه در روده و جذب اگزالات جلوگیری کنه، لذا یه ذره سنگسازی کمتر شد. لذا اصلا توصیه به آب مصرف آب جوشیده نمیشه.
و با عنوان آخرین سوال، کسایی که دکتر صاحب ناراسایی و نقص و اختلال در عملکرد کلیه و گرده های خود دارن و 1% از عملکرد و فعالیت کلیه هایشان از بین رفته و کم شده، یا اونایی که پیوند کلیه یا گرده شده یعنی 1 کلیه و گرده از کسی دیگی گرفتن، اینا شرایطشان چگونه است؟ آیا میتونن روزه بگیرن؟
الان ممکن بعضی از همکارانی که دچار نارسایی کلیه هستن، یعنی درجاتی از کار کلیهشون کم شده، مثلا کار کلیهشون ممکن 40% باشه، 50%. تحقیقات زیادی در این مورد انجام شده، چند تحقیق، و همه نشون دادن که روزداری باعث کاهش عملکرد کلیه نمیشه. چرا؟ چون یه پدیده فیزیولوژیک است، پدیده طبیعی است. مثلا چند ساعت حالا غذا نخوریم یا آب نخوریم صدمه وارد نمیشه. در صورتی که ما میدونیم خیلی از اونایی که نارسایی کلیه دارن ممکن دیابت داشته باشن یا فشار خون، یعنی علتهای دیگه داشت. لذا روزداری در این مریض ها نشون داده شده تأثیر بر عملکرد و کلیه نداره.
بله،
و ممکنه بعضی از شنوندگان که پیوند کلیه هستن یا از بستگانش پیوند کلیه شدن، اونا هم سوال کنن. تحقیقاتی که در بیماران پیوند کلیه که 1 سال از پیوندشون گذشته و کلیهشون به طور متوسط کارکرد داشته یا بالاتر، در اونها هم نشون داده شده روزداری تأثیر بر کار کلیه پیوندی نداره.
بله،
البته یک مختصری در اون مطالعات نشوندن یه ذره کار کلیه بهتر شده، ولی از جهت آماری معنیدار نبوده.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر منوچهر همینی و سپاس از شما عزیزان شنونده. آدرس ما را یادداشت کنین، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خدا حافظ.
اگر میشد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
میشد چید، اگر میشد صدا را دید.
در هوایم میپیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی،
نشرات رادیو دری را شنونده هستید. از شهر مقدس مشهد همراهیتان موجب خرسندی و افتخار ماست.
اگه بشه یک میلیون میگم خیلی دوست دارم، یادت نره عشق روزگارم، دوست دارم.
عشق روزگارم، دوست دارم.
بشه یک میلیون بارم، بازم میگم خیلی دوست دارم، آی با تو هم عشق روزگارم دوست دارم.
سپاس و تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند. با مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز. با برنامه صدای کتاب، خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری با شما هستیم، با ادامه خواندن داستان گل سرخ دلفگار. یعقوب دست به شانه گرگ گذاشت و گفت: هیچ کس پیشت را گرفتن نمی تواند، کاری نکن که مردم بخندند. گفت: عزت و احترامت را نگاه دار و برو بیاور. اگر خودم رفتم و از خانه کشیدم، باز گله نکنی. یعقوب دهانش خشک شده بود. در دل گفت: خدایا از این بی‌آبرویی. چپنش را که یک شانه شده بود راست کرد. تو چی شنیده ای که اینقدر برزخی؟ رنگ رویت را نگاه کن، خون از شاخ مویت می چکد. رسم دختر بردن این نیست، ما همه آبرو داریم. تو یک دفعه بیا خانه، خیر است، دختر خانه است، بیا. لا حول ولا، الان عقلم بجا نیست، جنجال را کلان نکن، برو دختر را بیاور. من هم آبرویت را فکر کردم که اینقدر با تو مدارا می کنم، مادرش هم همراهش باشد، فردا پس می آید. برو. گرگ وقتی دختر را از پشت اسب گرفت، شاهزاده اصلا خبر نشد. گرگ دختر را درید و با پیراهن و چادرش یک جا خورد. فقط یک قطره خونش به زمین چکید و از جای آن یک شاخه گل رویید. شاهزاده وقتی به قصر رسید، پشت سرش نگاه کرد، دید دختر نیست. از همانجا برگشت و کوه به کوه صدا زد: گل سرخ دلفگار. یعقوب قطره خون بر رخسارش نمانده بود، زانوهایش آشکارا می لرزید و تفنگهایی که نولشان به آسمان بود نگاه کرد. دست به چانه گرگ گرفت: قربانت شوم، بگذار همین دختر به نام نیک از خانه هم بیرون شود. عسکرها را مرخص کن، برو یک ریش سفید و دو سیاسر بیاور، نکاح کن و ببر، دختر از توست، برو بشیم. پیش شد و صورت گرگ را بوسید. گرگ حرفی را که به ذهنش آمد نگفت. پیشانیش شین افتاد و برای اینکه کاری کرده باشد، روی برف‌ها که گرس گرس زیر پایش صدا می‌داد راه افتاد. ها بچیم، هم نام نیکی توست هم نام نیکی من، بیا بر رسم و رواج ببر. تا زور سرتان نیاید نام نیکی را نمی‌فهمید. مگر چند دفعه به خانه‌ات آمدم و با عزت و احترام دختر طلب کردم. پشت گپ نگرد، برو دو نفر را بیاور و با شریعت خدا و پیغمبر ببر. از شریعت خدا هم تیر نیستم و از ننگ و غیرت خود هم. چیزی که مرا زور می‌دهد، دروی شما مردم است، خیانتکاری شما، دشمن پرستی شما. برو دیگر پشت قصه نگرد. دلم خیلی چیزها کشیده بود، اما نشد. دیگر از دختر تیر شدم. برو همان کسی را که دلت است بده، ولی به عروسیش میایم. بگوی که تهیه‌ام را بگیرد. تا امروز نان بی غیرتی از گلوی من پایین نرفته. خودت که مرا میشناسی، همه مرا میشناسند. من میروم و ولی به روزش بر می گردم. برویم بچه ها. یعقوب اوف بلند کشید. بخار دهانش پرزور بیرون شد. خانه که برگشت، زنش پشت دروازه پایک می زد. دختر چادرش رو زیر دندان گرفته بود و اشک می ریخت. هیچ کدام جرأت نکرد چیزی بپرسد. یعقوب که دروازه را بست، سر قهر یک چوب به دختر زد که حالا صدای گریهش بلند شده بود. دختر نس، بیزار از اولادی تو. اوف که شیطان میگوید یک چاقو بگیر بزن سر دل خود و از غم خلاص شو. زن که عقده دلش را گرفته بود پرسوز گفت سر دل خود نزن، سر دل ما بزن. یعقوب از این که زنش جوابش را داد دماغش دود کرد. میزنم، دیگر چیزی از من نمانده، میزنم. آن اولادی که سر آدم را پیش هر خوک و خرس شایب کند رویش در خاک. حق حق دختر کشدارتر شد. مادرش هیبت کرد. یعقوب دیگر حرفی نزد. این اوقات تلخی ها مشکلش را حل نمی کرد. باید چاره می اندیشید. رفت خانه و پشتش را به دیوار تکیه داد. دختر کاش بچه می بود. می رفت در یگان لر و جر کشته می شد. مثل برادرش 40 روز در کوه ماند. کی بد گفت؟ جنازه را که آوردن باورم نمی شد. چند تک استخوان با لباس های آفتاب سوخته. کی بد گفت؟ دروازه تک تک کرد. بابای سردار و شیرعلی داروغه و استاغلام حسین بودند. بابای سردار که ریش سفید تر بود برف کفش هایش را به دیوار تکاند. یعقوب هستی؟ بدون این که منتظر اجازه باشد وارد شد. شیرعلی داروغه و استا غلام حسین هم کفش هایشان را به دیوار تکاندند و وارد شدند. یعقوب از دیدن آنها کمی آرامش یافت. بابای سردار با صدای سنگینش گفت یعقوب پیش خانه‌ت گرد و پرد بود، خیریت بود؟ شیرعلی داروغه گفت قومندان خیلی سر قهر آمد و سر قهر رفت، چی میگفت؟ یعقوب سر راه آنها برخاست. قومندان مردم مگر چی میگویند؟ پشت به دیوار کاهگلی مهمان خانه نشستند. یعقوب یک کمپل رنگ رو رفته روی زانوهایشان انداخت. برادران، چنان به غم ماندم که نه راه گریز است نه دست ستیز. خودتان که دیدید آمده بود که الا بلا دختر را همین امروز میبرم. آن دیگر هم آن روز آمده بود که گپ تمام است، بده دختر را ببرم. شیرعلی داروغه گفت همین الان به خون یک دیگر تشنند، پشت یک بهانه میگردند که حسابهای خود را پاک کنند. اژدها نفرهایش را آماده باش داده، میگویند تانک غول پیکر سر کوه بالا کرده. اوضاع بسیار خراب است. استا غلام حسین گفت یکیشان برود یکی دیگر را بگیرد. گپ سر دختر نیست، گپ سر سیالداری است. سر لج افتادند و میخواهند لجشان را بجا کنند. دختر یک بهانه است. اینها سر هر چیز که به جان هم افتادند خوی کردند. حالا هم تا توان دارند میزنند. خودشان که به گور سیاه 4 نفر دیگر را بدبخت میکنند. اینها نه از خدا میشرمند نه از پیغمبر. تمام این مردم را که بکشند دلشان اخ نمیکند. جنگشان که برملاست، حالا بهانه به دستشان افتاده. تا پای دختر در بینه است برای ما و شما آرامی نیست. داروغه گفت این گپ‌ها دیگر کار نمی آید. راه حل چیست؟ یعقوب گفت بد است که آنها به هیچ گپ قناعت ندارند.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم.
روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2092-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
داروغه گفت: من یک گپ میگویم، گوش کنید ولی قبول نکنید. صدایش را آهسته کرد. ما که زورمان به قومندان ها نمی رسد، ولی زورمان به خودمان که می رسد. تمام گپ سر همین دختر است. دختر که از میان برداشته شود، کل گپ خلاص می شود. من خبر را سوچه می گویم. خوشتان بیاید، خوب. بدتان می آید، خوب. دختر را بکشید، خلاص. سکوت سنگینی حاکم شد. همه زیر چشمی با یعقوب نگاه کردند. یعقوب گفت: این هم شد گپ؟ کی با دست خود اولاد خود را کشته می تواند؟ روز پله می گویند گوشت خر رواست. تو از روی اختیار و آسودگی که نمی کشی. ناچاریست برادر، ناچاری. آخر اولاد. استاد غلام حسین کمی پیشتر خزید. این دختر هم دیگر برای تو اولادی نمی تواند. حالا که به دهان آنها افتاده دیگر خلاصی ندارد. یعقوب با خود اندیشید: کاش با یکیشان می دادم. می گفتم توی کند و به نام نیک ببرد. خیر بود که دیگریش بد می برد. خیر بود که برای انتقام می آمد. مرگ که حق است. دخترش با لباس عروسی آمد و پیش چشم یعقوب ایستاد شد. چقدر زود کلان شده جوان مرگ. کلای نو پوشیده. چقدر مقبول شده. او دختر گریه نکن. خودش هم گریهش آمده بود. دخترش بود. بند دل و جیگرش بود. حالا از پیشش می رفت. معلوم نبود که چه سرنوشتی پیدا می کرد. خب هیچ دختر خانه بابا نمی ماند. ولی سخت است. او دختر، اشکت را پاک کن. دم رفتن گریه خوب نیست. دختر گفت: بابا دعایت را بده. بغض گلوی یعقوب را فشار داد. آسوده شوی دخترم. دستمالی را که لایش نان بود به کمر دختر بست. همیشه سیرنان باشی دخترم. یعقوب، این که تو بنشینی دختر را توی کنی و شادیش را ببینی، هیهات. دختر بین دو گرگ درکش است. بابای سردار گفت: داغ دختر فراموش می شود. خدای نکرده بدنامی از یاد نمی رود. در این مال کی بیداغ است؟ کدام خانه بی درد و سوز است؟ داروغه سرش را خوب پیش آورد و ابروهایش را تا می توانست بالا داد. یعقوب، دختر از توست ولی بلایش سر ماست. بیش از این شر را کلان نکن. هر رقم شده دختر را خلاص کن. دیگر شاره نیست. به دست خود بکش. تو نمی کشی، ما می کشیم. سبا که آمدن بگو دختر خود را کشته. جنازه را پیششان بینداز که خوب ببینند. دنیا پیش چشم یعقوب تاریک شد. خانه و نفرها دور سرش چرخیدند. تفنگچه‌اش را مسلح کرد و رفت پشت پرده. دوستان عزیز، خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری به پایان رسید. در برنامه آینده یک کتاب صوتی تقدیمتان میکنیم با عنوان کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه. تا آن زمان، بدرود.
کنکاش عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. مشاجره لفظی تند رئیس جمهوری آمریکا و معاونش با رئیس جمهوری اوکراین در برابر رسانه‌های جهان طی چند روز گذشته به یکی از پربازدیدترین و پربحث‌ترین مسائل در محافل سیاسی و خبری دنیا تبدیل شده و کارشناسان و تحلیلگران در بخش‌های مختلف به بررسی و تحلیل آن و دلایل بروز این تنش شدید لفظی پرداختند. بر اساس اخبار و گزارش‌ها، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین برای امضای قرارداد واگذاری بخش زیادی از معادن اوکراین به آمریکا در قبال حمایت واشنگتن از کیف در جنگ با روسیه به آمریکا سفر کرده بود. اما در دیدار با دونالد ترامپ و معاونش ونس، آن هم در برابر خبرنگاران و دوربین‌های رسانه‌ها، بحث آنها در مورد جنگ اوکراین و نوع حمایت آمریکا از این کشور بالا گرفت و کار به مشاجره لفظی کشید و حتی گفته شد که ترامپ زلنسکی و هیئت اوکراینی را از کاخ سفید اخراج کرده. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی دلایل بروز اختلاف و مشاجره لفظی شدید بین مقامات آمریکایی و اوکراینی و پیامدهای این وضعیت به ویژه برای اوکراین می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی ایرانی پرسیدم ارزیابیش از دیدار پرمشاجره رئیسان جمهوری آمریکا و اوکراین در اتاق بیزی کاخ سفید چیست؟
دیدار ترامپ رئیس جمهور آمریکا و زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با تنش بی‌سابقه‌ای به پایان رسید و شاید اهمیت این مسئله در این باشه که به جهانیان کاملا نشون داد که ماهیت آمریکا و نگاه آمریکا به دیگر کشورها چگونه هست و چگونه نگاه استثناگرایی، نگاه از بالا به پایین و به واقع نگاه استکباری آمریکا چگونه در مورد دیگر کشورها مصداق پیدا میکنه. خب با توجه به اظهارات قبلی ترامپ مبنی بر لزوم واگذاری حدود 500 میلیارد دلار از معادن با ارزش اوکراین به آمریکا، زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ناچار شده بود به آمریکا بره تا این قرارداد رو امضا کنه. اما به نظر میاد در جریان مذاکراتی که بین دو طرف صورت گرفت و بعد از اون یک نشستی که در با حضور رسانه‌ها در اتاق کنفرانس صورت گرفت، اختلافات دو طرف با قوت و شدت زیادی همچنان وجود داره و چیزی که در این دیدار خیلی جلب توجه کرد لحن آمرانه، توهین‌آمیز و مستقیم هم ترامپ و هم ونس معاون اون بود که به شدت و بدون هیچ گونه پرده پوشی به زلنسکی خطاب کردن و اون رو به شدت مورد اهانت قرار دادن. خب این مسئله نشون میده که عاقبت وابستگی به غرب و دلبستن به امیدها و وعده های آمریکا میتونه چه پیامد وخیمی رو به دنبال داشته باشه. به هر حال اوکراین از بعد از تحول سال 2014 و بر اثر وعده های اروپا و آمریکا بحث عضویت در ناتو رو به شدت و با جدیت دنبال کرد و همین مسئله در پی اولتیماتوم روسیه در واقع منجر به بروز جنگ اوکراین شد که اکنون وارد چهارمین سال اون شدیم. خب هرچند آمریکا و اروپا در دوره بایدن به اوکراین کمک کردن، اما ترامپ سیاست کاملا متفاوتی در این زمینه داره و همان گونه که قبلا در دوره اول سیاست جمهوریش هم نشون داده بود به هیچ عنوان به دنبال سواری دادن رایگان نیست. الان ترامپ ادعا میکنه که آمریکا 350 میلیارد دلار به اوکراین دیزاین داده و بایستی خیلی بیشتر از اونو پس بگیره، در حالی که زلنسکی یک بار گفت 67 میلیارد دلار و بار دیگر گفت 100 میلیارد دلار.
مشاجره لفظی تند رئیس جمهوری آمریکا و معاونش با رئیس جمهوری اوکراین در برابر رسانه‌های جهان گذشته از روابط دو کشور و دو رئیس جمهور چه چیزی را آشکار کرد؟ نظر آقای غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان را بشنوید که در این خصوص در گفتگو با تلویزیون طلوعی افغانستان بیان کرد.
دیپلماسی با او ترتیبی که ما همه با او عادت کرده بودیم، یعنی دیپلماسی پشت پرده، یک دیپلماسی با ادبیات معمول که احترام به جانب مقابل همیشه حفظ می شد و با ادبیات نرم اما هدف بیان می شد، این مرحله روابط بین دولت ها و یا بین دیپلمات ها یا مقام های دولتی این دوره در حال ختم شدن است. چند نکته از بحث یک کسی که یک چند سبای در دیپلماسی کار کردیم و نمایندگی میکردم از افغانستان در تقریبا در مذاکرات مشابه که در بعضی از اوها به مسئولین دولتی ما توهین های میشد که البته مقال از ملاقات ها نام نمیگیرم. این چیزی که شد یعنی اترونیست که این unprecedented بوده باشه، یعنی بی‌سابقه بوده باشه. پشت پرده ها در بین مقام های دولتی کشورهای مختلف روی مسائل دولتی دو جانبه بحث های بسیار شدید و زشت. آقای دونالد ترامپ این آدم نیست که داخل چوکات باشه، این آدم نیست که این آداب عمومی یا معمول که در عرف دیپلماتیک این ارتباط میگیره با عرف، یکی که معمول شده، دومی که هر کشور هم پروتکل خود در مسائل تشریفات خودش داره. منتها آقای ترامپ انسان غیر قابل پیش بینی است، غیر قابل تصور است، آدم بی ادب است، آدم بسیار خشن است، آدم با صدای بلند، ادبیات تعرضی، این همه چیزایی که باید پشت پرده معمولا اتفاق بیفته او را آورده صحنه. از یک طرفی کار کرد که مو پاپولیسم خود بیشتر ساخته از حال عامه ایالات متحده آمریکا، مردم آمریکا، و از طرف دیگه زور نشان داد که بعد از این پالیسی ما، پالیسی تیم ما این تعرضی خود بود. شما دیدیم که جی دی ونز که معاونش است که باید دیگه اصلا گپ نمیزد چون رؤسای دولت دوج مطرح هست، یعنی این هم خلاف هم پروتکل یا تشریفات معمول است، او هم ابراز نظر کرد. اصلا اگر شما کل اجرا را تعقیب کرده باشین اصلا نمی آتش شعلاور جی دی ونسا این شاید یک تاریو بوده باشه یا مدفعتن شده باشه. خب برترتیب یعنی هدف ترامپ از نمی جنجال و از نمی تلاش را که به وجود آمد چند چیز بود، یک طرف نشان دادن زور، سیاست تعرضی و خود برجسته ساختن متوارا ساختن در اذهان عمومی مردم ایالات متحده آمریکا.
دونالد ترامپ چه سیاستی را در قبال اوکراین دنبال میکند و زلنسکی و دنبال چه بود که به آن نرسیده بود و نگران به نظر می رسید؟ دیدگاه فعاد ایزدی کارشناس سیاسی ایرانی را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با صفحه اینترنتی حکمران داشت.
آقای ترامپ میگه 350 میلیارد آمریکا هزینه کرد، عدد واقعی حدود 100 میلیارد دلار. ترامپ میگه که من دیگه نمیخوام اون سیاست قبلی دولت بایدن رو ادامه بدم، نه تنها اون رو نمیخوام ادامه بدم، این پولایی هم که داده شده اینا رو میخوام پس بگیرم. چجوری پس بگیرم؟ اوکراین یکی از غنی ترین کشورهای دنیاست، به اوکراین هم علاقه زیاد وجود داره. چرا؟ چون هم خاکش بسیار غنیه، هم معادن بسیار گسترده‌ای داره، نفت و گاز داره، بندر داره، بزرگترین کشور اروپایی از نظر مساحت. این معادن فلزهای کمیاب که الان توی گوشی استفاده میشه، تو باتری استفاده میشه، تو این فناوری‌های نوین از این فلزات کمیاب زیاد استفاده میشه. اوکراین جزو کشورهای غنی هستش تو این حوزه. آمریکا در رقابتی که با چین دارن احساس میکنن اینجا نیاز هستش که بیان و استفاده کنن از این منابع اوکراینی. چه کار کنیم؟ بیایم مجبور کنیم دولت اوکراین رو که نیمی از کل ثروت خودش رو، چه معدنه، چه نفت و گازه، چه منافع بنادره، نیمی از ثروت خودش رو که اون معدنش رو تخمین زدن حدود 11 تریلیون دلاره، یعنی 11,000 میلیارد دلار، نصف این رو بدن به آمریکا. قرارداد رو نوشتن، این گفته آقای مارکو روبیوس. بعد از این دعوایی که زلنسکی و ترامپ کردن، مارکو روبیو رفت سی ان ان، اینا رو ایشون توضیح داد، گفت 5 روز پیش ما قرارداد رو نوشتیم، اصلا لازم نبود زلنسکی بیاد واشنگتن، همونجا باید امضا میکردن دیگه، چون چاره‌ای نداره، الان وسط جنگن و اگر آمریکا کمک نکنه، اروپا هم کمک بکنه فایده نداره، به اندازه کافی قدرت نداره اروپا که